اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرواز با دست‌های بسته، زندگی نامه داستانی شهید سهراب بخشی. مؤلف مریم سادات زکریایی. گوینده افسانه محمدی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاهرخ‌مهر.
مدتی که از پیروزی انقلاب گذشت، گروهک‌های مختلف بنای ناسازگاری با انقلاب گذاشتند. علی زیار می‌گوید بعد از انقلاب مجاهدین به اصطلاح خلق خیلی در منطقه قائم شهر مانور می‌دادند و ما با اونها درگیر می‌شدیم. اونا روی دیوارا شعارهایی بر ضد جمهوری اسلامی می‌نوشتند. ما هم امکاناتمون زیاد نبود تا بتونیم با اونا مقابله کنیم. حتی رنگ و قلمو نداشتیم که رو شعارهاشون خط بکشیم و پاکشون کنیم. پشت مسجد محل چاله‌ای بود و هر وقت بارون میبارید چاله پر از آب میشد. من و سهراب و بقیه بچه‌ها میرفتیم عوض رنگ گل درست میکردیم و روی شعارهای مجاهدین رو گلمالی میکردیم. منافقین داخل مسجد نمی آمدند. فقط گهگاهی توی حیاط می ایستادند و با سهراب و بچه ها مشاجره لفظی می کردند. یک شب آقای مقدم که آن زمان پاسدار بود، روحانی به نام حاج آقا مفیدی را آورد داخل مسجد که بعد از نماز سخنرانی کند. حاج آقا مفیدی در ضمن سخنرانیش یک مقدار منافقین را کوبید و راجع به انحرافات فکریشان صحبت کرد. یکو توی مسجد درگیری لفظی شدیدی پیش آمد. من و سهراب هم وسط معرکه بودیم. کم کم کار به درگیری فیزیکی رسید. چوب و چماقی در کار نبود، اما هر کس هر طور می توانست توی دعوا شرکت می کرد. سر آخر عده‌ای از هم محلی ها دعوا را خاتمه دادند. آن شب سهراب را جور دیگری دیدم. با اینکه آدم منطقی بود، ولی توی بحث با گروهک‌ها به قدری حساس شد که کنترلش را از دست داد و پرخاشگری کرد. حسن جعفری هم می گوید بعضی روزا و شبها توی محل ایست بازرسی داشتیم. بیشتر شبها هم در سپاه پاسداران شهر جویبار نگهبانی می دادیم. سهراب در برخورد با منافقین جدی بود. حتی اگر فرد منافق از اقوامشم بود، هیچ ابایی در برخورد باش نداشت. می گفت هیچ بغض و کینه نسبت به فامیلم ندارم، ولی اون به خاطر انقلاب باید محاکمه بشه. گاهی وقتا خانواده محکومین به ما توهین و فحاشی میکردن. حتی دیگران رو تحریک میکردن که با ما سخت برخورد کنن. برای اینکه بین افراد انقلابی انسجام و وحدت از بین نره و منجر به کینه و دشمنی نشه، شبای جمعه با کمک سهراب دعای کمیل در مسجد برگزار میکردیم. سهراب میگفت ما باید خودمونو نشون بدیم. با اینکه نسبت به انقلابی‌های دیگر محل سن و سال کمتری داشت، کارایی‌اش زیاد بود. همیشه جلوتر از بقیه حرکت می‌کرد. یک روز که رفته بودم محله بالایی، پسری که هم سن و سال سهراب بود، جلوی راهم را گرفت و در حالی که می‌خندید گفت:
سهراب ما عجب پسری داری. دیشب اومدم محله شما یه مرغ خریدم و داشتم برمیگشتم خونمون که تو گندمزار صدای خشخه شنیدم. سرکله سهراب پیدا شد و گفت ایست. من و دوستم با هم بودیم، گفتیم ایست نیست، یعنی ما داریم میریم و برای حرف تو ارزش قائل نیستی. اون از لابلای گندمزار تا روستای ما دنبالمون اومد و تعقیبمون کرد، فکر میکرد که ما مرغو دزدیدیم. وقتی براش توضیح دادیم قانع شد.
حاجی موسا قادی دایی پدر سهراب بود، یعنی دایی آقا محمد علی. از آن پیرمردهای با خدا و مؤمن بود و اصرار داشت نمازش را توی مسجد بخواند. می گفت سهراب همیشه قبل از اذان می رفت مسجد و اونجا را تمیز می کرد و هر چیزی را سر جاش می گذاشت. بعد می رفت خونه. هر سال که خانمهای محل قبل از ماه محرم و ماه رمضان حسینیه و مسجد را گردگیری می کردن، سهراب به کمک اونها می رفت. هر وسیله‌ای که خانوم‌ها نیاز داشتن سهراب فوری میرفت میخرید. با چنان خلوص نیتی نماز میخوند که آدم احساس میکرد و غرق نماز شده. هر وقت منافقین جلوی در مسجد جمع میشدن میگفت شما رو به همین مسجد قسم میدم در محله آشوب بپا نکنید.
سهراب نقش مؤثری در تشکیل و هدایت انجمن اسلامی محل داشت و خاله‌اش ام البنین را هم برای این کار با خودش همراه می‌کرد. به هر مناسبتی توی مسجد مراسم برگزار می‌کردند، به خصوص برای شهادت و ولادت ائمه یا اتفاقاتی مثل سالگرد جمعه سیاه، حادثه هفتم تیر، شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یارانش یا شهادت نخست وزیر رجایی و باهنر و اتفاقاتی از این دست. حسن جعفری می گوید
فرمان تشکیل بسیج مستضعفین که از سوی حضرت امام رحمت الله در تاریخ پنجم آذر سال 1358 صادر شد، بسیج در شهرستان جویبار هم شکل گرفت. ذات الله صابریان فرمانده بسیج شهرستان جویبار بود. سهراب که روابط عمومی و برخورد خیلی خوبی داشت برای تشکیل پایگاه بسیج روستای پایین رود پشت خیلی تلاش کرد. زیار محله و قادی محله با هم یک پایگاه بسیج داشتن که مکانش در مسجد زیار محله بود. فرماندهی پایگاه به عهده محمد جان قادی بود. سهراب یکی از اعضای فعال بسیج بود و بعدها هم معاون پایگاه شد.
ذات الله صابریان در سال 1339 در روستای سید زین العابدین به دنیا آمد. سومین فرزند خانواده بود و از افراد تأثیرگذار در انقلاب اسلامی. او در تاریخ 21 بهمن 1364 در جنوب فاو و در عملیات ولفجر 8 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. دو فرزند به نام‌های مرتضی و مصطفی از او به یادگار مانده است. زیار محله و قادی محله با هم یک پایگاه بسیج داشتند که مکانش در مسجد زیار محله بود. فرماندهی پایگاه به عهده محمد جان قادی بود. سهراب یکی از اعضای فعال بسیج بود و بعدها هم معاون پایگاه شد. محمد منتظری میگوید
توی پایگاه بسیج موقع اذان صدای رادیو رو زیاد می کرد تا همه اهل محل بشنوند و به مسجد بیان و همزمان مسجد رو آب و جارو می کرد. سال 1360 از طرف امور تربیتی مدرسه برای دیدن حضرت امام خمینی رحمت الله ما رو بردن تهران. امام برای همه دست تکون می دادن و به جمعیت مشتاق نگاه می کردن. همه گرم شعار دادن بودیم که دفعه نگام به سهراب افتاد. عشق توی چشمش جمع شده بود و داشت گریه می کرد. گفتم چی شده پسر؟ چرا گریه می کنی؟ گفت به صورت امام که نگاه می کنم نمی تونم جلوی اشکامو بگیرم.
فصل سوم، دبیرستان و بسیج. سال
اول دبیرستان را در مدرسه امید شهرستان جویبار گذراند و سال دوم دبیرستان که رشته تجربی را انتخاب کرد، رفت ساری در مدرسه آیت الله طالقانی که الان ساختمان آموزش و پرورش ناحیه دو ساری است، درسش را ادامه داد. زمانی که در دبیرستان جویبار درس می‌خواند، پدرش برایش یک پارچه شلواری خرید و به او داد. سهراب پارچه را به یکی از معلم‌هایش آقای شیخ فلاح داد و گفت:
آقا، اگه آدم محتاج سراغ داری، این پارچه رو به اون بده.
نگاهی به سرتاپ‌های سهراب کردم و دیدم لباس‌های خودش کهنه‌تر است. حرفی نزدم. پارچه را از او گرفتم و دادم به یک آدم نیازمند. به رشته تحصیلیش خیلی علاقمند بود. هر روز که از مدرسه به خانه برمیگشت، چیزی مرتبط با رشتهش از من طلب میکرد. یک روز آمد و گفت:
مادر جان، یکم برنج به من بده، میخوام گنجشک شکار کنم.
گناه داره؟
میخوام ببرم قلبش رو آزمایش کنم.
گنجشک را کالبد شکافی میکرد. یک روز دیگر گفت:
مادر جا، میری صحرا یه قورباغه برای من بگیر.
گفتم: پسر جان، جای قورباغه تو آبه، بذار همونجا باشه و زندگیش رو بکنه. میخوای چی کار؟
گفت: معلم از من خواسته، برای درسمون باید ببرم.
سر زمین کشاورزی رفتم و برایش قورباغه گرفتم. از درس خواندن و زبر و زرنگیش هر چه بگویم کم گفتم. در خاطراتم دارم پسر یکی از همسایه ها در امتحانات ثلث سوم تجرید آورده بود. مادرش آمد و به سهراب گفت:
میشه کم با بچه من دست کار کنی؟
سهراب بیچون و چرا قبول کرد. با اینکه درس های خودش خیلی سخت بود و در کارهای بسیج هم باید کمک میکرد، با این حال رفت و با پسر همسایه درس کار کرد. بیشتر وقتها توی خانمان برای دختر پسرها کلاس خصوصی می گذاشت. پولی بابتش نمی گرفت. علی زیار همیشه می گوید:
سهراب واقعا با استعداد و باهوش بود. من سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی فیزیک درس می خوندم. اون سال اول دبیرستان بود. گاهی مسائل درس فیزیک سال سوم منو حل می کرد. غیر از درس در هنرهای دیگه هم پیش رو بود. خوب شنا می کرد و ماهیگیری هم بلد بود. به شنا خیلی علاقه داشت. همین باعث شد بعدها در جبهه غواصی کنه. یکی از روزهای گرم تابستون با بچه های محل رفته بودیم رودخونه برای آبتنی. پشت رودخونه زمینی بود که صاحبش توی اون خیار، خربوزه و سیفی کاشته بود. بچه ها از سر شیطنت چند تایی کندن و با خودشون آوردن داخل آب. سهراب گفت: صاحبش راضی نیست، چرا به مال مردم دست دادی؟ به ماهیگیری هم مثل شنا کردن علاقه داشت. تور ماهیگیری داشت و گاهی که خودش درگیر کارهاش بود و وقت نداشت بره ماهیگیری، به من میگفت: تو رو ماهی بگیر، هر چی صید کردی با هم شریک، تور از من، ماهیگیری از تو. منم از خدا خواسته صبح خیلی زود تور برمی داشتم و می رفتم سمت رودخونه. گاهی تا 30-40 تا ماهی می گرفتم. وقتی غروب می اومدم تا حساب کتاب کنیم، می گفت: تو بیشتر بردار. می گفتم: چرا؟ می گفت: صبح زود بلند شدی، رفتی تو آب سرد و ماهی گرفتی. درسته که تور مال منه، ولی کار رو تو انجام دادی، پس تو باید بیشتر برداری. دلسوز مردم بود.
محمد جان قادی داشت برای خودش خانه می ساخت. فقط یک اتاق را تمام کرده و سیمان کردن کف اتاق هنوز مانده بود. پول بنا و کارگر زیاد می شد. یک شب سهراب چند نفر از دوستانش را جمع کرد و برد خانه آقای قادی. با سطل و فرغون با کلی خاک کف اتاق را پر کردند. بعد هم سیمان ریختند و کف اتاق را بتن کردند. علی زیار می گوید:
مشتریمو یا همون مشتری خودمون و بمانی خاله حدود 80 سال سن داشتن، بچه هم نداشتن، توی قادی محله زندگی می کردن. یه روز دیدم سهراب مشتری رو با خودش سوار موتور کرد. گفتم: کجا؟ گفت: می خوام اونو ببرم قائم شهر. شناسنامه مشتلی مال دوره طاغوت بود و به خاطر ناتوانیش نتونسته بود شناسنامه جدید بگیره. سهراب اونو برد و با هزینه خودش شناسنامه و کوپن ارزاق گرفت.
یکی از همان روزها آقای مددی یکی از اهالی روستا میخواست تلویزیون بگیرد. آن زمان از طریق وزارت بازرگانی قرعه کشی می کردند و به آنهایی که اسمشان در می آمد تلویزیون سیاه و سفید می دادند. به آقای مددی هم گفتند برود تلویزیون بگیرد. یک روز مددی من را توی محل دید و گفت
رفته بودم اداره بازرگانی جویبار. به هم گفتن شاید شما تلویزیون داشته باشید. باید بیایم تحقیق از محل و خونه شما. گفتم آخه من تو روستا زندگی میکنم. تلویزیون ندارم که بخوام دوباره بگیرم. سهراب گفت اشکالی نداره. قبل از اینکه بیان تحقیق خودم فردا شاهدت میشم. روز بعد همراه مددی رفت اداره بازرگانی و غروب با تلویزیون برگشتن.
با اینکه رشته برق نخوانده بود ولی از برق سر در می آورد. کلن برای خودش یک پا همه فن حریف بود. در مورد همسایه ها احساس مسئولیت می کرد و می رفت خانه هایشان برایشان برق می کشید. گاهی وقتها دوده کشی آب را هم انجام می داد. از خانه من یک مغازه کوچک در آوردیم تا منبع درآمدی برای من باشد. یک مقدار خرت و پرت و خوراکی توی آن ریختیم. هر وقت پدر سهراب وقت نداشت، سهراب با موتور می رفت از جویبار برای مغازه وسیله می خرید. بیشتر وقتها آنجا را اداره می کردم. دیوار مدرسه ی روستا روبروی در مغازه بود. بچه ها زنگ تفریح می آمدند کنار دیوار کوتاه مدرسه و از پشت دیوار پولشان را می دادند و از من خوراکی طلب می کردند. من هم بهشان می دادم. سهراب یک پریز برق توی مغازه کشیده بود و این پریز خیلی به درد ما خورد. دخترم مریم تعریف می کند،
یه روز میخواستم لباس بشورم. هوا سرد بود و آب سردتر. سهراب که منو توی حیاط لگم به دست دید گفت
مریم بیا برات آب گرم کنم تا راحت تر لباسا رو بشوری.
اون رفت سمت مغازه و منم لگن پر از آب رو گرفتم دستم و همراهش رفتم. با دو رشته سیم قرقره و سر نوشابه رو به هم وصل کرد. یه سر سیم رو به پریز برق توی مغازه وصل کرد. سر دیگرش رو گذاشت توی تشت پر از آب. به من گفت
همینطوری بی هوا دستت رو تو تشت نکن چون آبش خیلی داغه.
بعد رفت سیمی رو که درست کرده بود از پریز کشید و گفت
حالا میتونی رخ بشوری.
رفتم رختا رو آوردم و ریختم توی تشت. دیدم چقدر آب گرم شده. با خوشحالی مشغول شستن شدم. بعدم پشت دفترچه کوچیکی که همراهش داشت فرمول این تولید برق رو برام نوشت. این اونچه که توی دفترچهش نوشته بود براتون میارم. طریقه ساختن یک وسیله برقی که آب را به جوش می آورد. 1. 3 متر سیم برق. 2. 1 عدد قرقره. 3. 2 عدد درب نوشابه کانادا. ابتدا وسط قرقره را سوراخ کرده و 2 رشته سیم را از آن سوراخ می‌گذرانیم و هر رشته را به 2 طرف قرقره می‌بریم و در وسط درب کانادا قرار می‌دهیم و آنگاه درب کانادا را در 2 طرف قرقره خوب و محکم پرس می‌کنیم. آنگاه آن را داخل آب قرار داده و سر سیم را به پریز برق وصل می کنیم. خیلی سریع آب را به جوش می آورد. اون موقع ها غذای ما بیشتر خورش گوجه بود. یه روز من و مادر بزرگ روی سکو نشسته بودیم و داشتیم برای نهار ظهر گوجه پوست می کندیم. گوجه خیلی سفت بود. سهراب ما رو که دید گفت
بذارید روشی به شما یاد بدم که کارتون راحت شه.
فوری رفت آب جوش درست کرد و یه گوجه انداخت تو اون. بعدم در آورد و شروع کرد به پوست کندن. من و مادر بزرگ با دهن باز اونو نگاه می کردیم. پوست گوجه ها به راحتی کنده می شد و اصلا هدر نمی رفت. خلاصه برای هر مشکلی یه راه حلی پیدا می کرد. گاهی شبا بیدار می موندم و تا دیر وقت کتاب بی‌نوایان رو می خوندم و بعد با گریه می خوابیدم. سهراب که چند شب متوجه این موضوع شده بود وارد اتاقم شد و گفت
این کتابا رو الان نخون، روی روحیت اثر می‌ذاره.
فعلا به درسات برس.
اما من که محو خوندن این کتاب شده بودم، حرفشو پشت گوش مینداختم و کار خودم رو انجام میدادم. یه شب که طبق عادت رفتم سر وقت کتاب، دیدم سر جاش نیست. هر چی گشتم پیداش نکردم. سهراب وقتی دید به حرفش گوش ندادم، اونو برداشت و بعد که مدرسه ها تعطیل شد بهم برگردوند. دختر همسایه‌مون که نسبت دوری هم با ما داشت تازه نامزد کرده بود. ما زیاد با هم رفت و آمد می کردیم. همسن بودیم و هر دو در کلاس پنجم درس می خوندیم. یه روز به من گفت می خوام برم خونه مادر شوهرم که در شهرستان قائم شهره تا شوهرم رو ببینم. دلم براش تنگ شده. تصمیم گرفتم همراهش برم. با دوستم تا آرامگاه نزدیک خونمون رفتیم. از اونجا تا جمعه بازاری که در سراج کلا قرار داشت دویدیم. سوار مینیبوس شدیم و رفتیم قائم شهر خونه مادر شوهر دوستم. تابستون بود و آخرای شهریور. دوستم متوجه شد که شوهرش نیست. توی اون هوای گرم حتی یه لیوان آب نخوردیم. دست از پا دراستر برگشتیم روستا. برادرم که متوجه شده بود چند ساعت هست که خبری از من نیست، پی قضیه رو گرفت. بعدم هر دوی ما رو تنبیه کرد. رو به من گفت
به چه اجازه همراهش رفتی؟
حواسش فقط به خواهرش نبود، هوای دخترای محلم داشت. یکی از دخترای محله بالایی ما تعریف میکرد یه روز غروب تنها از مدرسه برمیگشتم. مدرسه من جویبار بود و خونه ما توی روستا. دلنگران شده بودم. یهو دیدم صدای موتور میاد. سر برگردوندم و سهراب بخشی رو دیدم. اونو میشناختم. میدونستم عضو انجمن اسلامی و از فعالان انقلابه. انگار که فهمید من میترسم. سرعتشو کم کرد و آروم آروم اومد تا من رسیدم به خونمون. بعدم گاز موتور رو گرفت و رفت سمت روستای خودشون. خیلی به حجاب اهمیت میداد. دخترای محل از اون حساب میبردن. یه روز یکی از دخترها کاسه به دست اومده بود خونه ما ماست بخره. تو سری سرش نبود. بی خیال داشت میرفت. چشمش که به سهراب افتاد، از ترس سهراب کاسه رو گذاشت سرش. ما که شاهد ماجرا بودیم از خنده ریسه رفتیم. با همون موتورش کلی خدمات به مردم روستا میرسون. هر روز غروب بعد از اینکه کار کشاورزی تموم میشد، از سر زمین زن و مردا رو سوار موتور میکرد و یکی یکی یا دو نفر دو نفر به خونه هاشون میرسون. میگفت
شما خسته اید، همینجا بشینید تا من برم این دو نفر رو برسونم و برگردم بقیه رو ببرم.
اینا همه در حالی بود که خودشم پا به پای بقیه صبح تا غروب با پاچه های بالا زده شلوار تو آب سرد زمین پر از مار و زالو کار کرده و خسته بود. یکی از روزهای شهریور پیاده به سمت شالیزار می رفتیم تا به پدرم کمک کنم. سهراب با موتور از شانه های خاکی جاده سر رسید و جلوی راهم رو گرفت. گفت
کجا میری؟
گفتم میرم کمک آجان. ما به پدرمون میگفتیم آجان. اون سال در درس ریاضی تجدید شده بودم. گفت
نه، برو برگرد خونه. مگه تو فردا امتحان ریاضی نداری؟ برو به درست رسیدگی کن.
بعد منو سوار موتور کرد و برگردوند خونه.
فصل چهارم، جبهه رفتن.
یک کارخانه پنبه‌ریزی توی جویبار بود که بعد از پیروزی انقلاب آن را خالی کردند و سپاه آنجا مستقر شد. هر روز سهراب و حسن جعفری با هم می رفتند آنجا، همراه دیگر نیروهای بسیجی ورزش و نرمش می کردند و در کنار آموزش های عقیدتی آموزش سلاح و تاکتیک رزم را می گذراندند. خودشان را برای مبارزه با منافقین آماده می کردند. 31 شهریور سال 1359 جنگ تحمیلی شروع شد. این اتفاق آنقدر غیر منتظره بود که همه مردم کشور را شوکه کرد. نیروهای بسیجی و پاسدار تا پیش از آن توی کردستان در حال جنگ با گروه‌های ضد انقلاب بودند. حالا کارشان سخت‌تر شد. در دو جبهه غرب و جنوب باید می‌جنگیدند. جنگ که شروع شد، سهراب 13-14 سالش بود. پایش را کرد توی یک کفش که من هم می‌خواهم بروم. گفتم تو الان کوچیکی، بمون درستو بخون. 1359 که شهید الله جهانیان اولین شهید روستای پهناب را با 22 سال سن آوردند، سهراب به مراسم هفتم شهید جهانیان رفت و در مراسمش قرآن خواند. سال 1361 بالاخره توانست رضایت من و پدرش را بگیرد و ثبت نام کند. در بسیج جویبار دوره آموزشی را گذراند و 18 شهریور عازم جبهه شد. محل اعزامشان از مدرسه‌ای بود که اسمش یادم نیست. دوستانش هم برای بدرقش آمده بودند. موقع خداحافظی رو به ما گفت
اگر شهید شدم از من بگذرید و حلالم کنید.
همراه بقیه نیروها رفت کردستان، شهر مریوان. اعزام 45 روزه بود. وقتی از جبهه برگشت، روحیاتش خیلی معنوی تر شده بود. خالش میگوید
شبا بیدار میموند و توی اتاقش درس میخوند. وقتی برای نماز شب از خواب بلند میشد، میومد تو حیاط وضو میگرفت. من متوجه وضو گرفتنش میشدم، چون روی چاه پمپ بسته بود و شیر آبی به اون وصل بود. سهراب شیر آبو که باز میکرد صدای پمپ بلند میشد و من میفهمیدم.
سهراب که طعم رفتن به جبهه به مذاقش خوش آمده بود دیگر طاقت ماندن نداشت. عمو یوسفش میگوید
به سهراب گفتم اول دیپلمتو بگیر بعد برو جبهه. خیلی از دستم ناراحت شد. گفت عمو جان من انتظار چنین حرفی را از شما نداشتم. گفتم نمیخواستم جلوی جبهه رفتن تو بگیرم، منظورم این بود که درستم بخون. گفت نگران نباشید، به شما قول میدم که هم درسمو بخونم، هم دیپلم بگیرم، همین که برم دانشگاه.
قبل از رفتن به جبهه کارت تبریک برای سال نو را برای یکی از معلمهایش فرستاد. به هر وسیله‌ای که بود سعی میکرد دوستانش را برای رفتن به جبهه تشویق کند. میگفت
اونجا به وجود همتون نیاز است.
علی زیار میگوید
مدتی رفت جبهه، به منم پیشنهاد کرد برم. میگفت درسته که داری درس میخونی، ولی باید دو بعدی عمل کنی، هم برو جبهه هم درستو بخون مثل من. بعد گفت بیا آموزش نظامی یاد بگیر. منم رفتم بسیج جویبار، برای اعزام به جبهه اقدام کردم و آموزش‌های اولیه رو یاد گرفتم.
تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی کی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی کی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.